سلام، پنج بجه عصر با وقت کابل شد. صدای مراز رادیو آزادی میشنوید. ادامه گفتگوهای صلح میان هیئت آمریکایی و نماینده های طالبان برای هفتمین روز پیهم در قطر. وزارت دولت در امور صلح افغانستان میگوید منتظر توافق نهایی صلح است. و سازمان عفو بین الملل گفته مدافعین حقوق بشری در افغانستان از سوی مخالفین مسلح و دولت با تهدیدات بلند امنیتی روبرواند. جزئیات همین موضوعات، گزارش های دیگر و همچنان برنامه های هفتوار رادیو آزادی را تا دقایق بعد با من فرشتن نگاه میشنوید. اما پیش از همه سید سمی عباس با تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
نخست سرخط خبرها. مذاکرات بین هیئت‌های آمریکا و طالبان امروز هم در قطر ادامه دارد. در نتیجه اصابت یک گلوله تانک از سوی پاکستان در ولایت کنر 3 نفر کشته شدند. روسیه و ترکیه در مورد امکان خرید طیاره‌های جنگی سو-57 و سو-35 روسیه از سوی ترکیه بحث می‌کنند. تفصیل خبرها. مذاکرات بین هیئت‌های آمریکا و طالبان امروز هم در قطر ادامه دارد. قبل از این یک تعدادی از رسانه‌ها درباره تکمیل شدن مذاکرات بین هیئت‌های آمریکا و طالبان خبر داده و گفته شده بود که اکنون روی نسخه‌های انگلیسی، دری و پشتوی این موافقت و راه‌های تطبیق آن بحث می‌شود. اما سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر سهیل شاهین به رادیو آزادی گفت این گزارش‌ها نادرست بوده و مذاکرات امروز هم ادامه دارد. به گفته شاهین تا هنوز هم بعضی مسائل مورد بحث وجود دارند که نمیتوان آن را اختلاف خواند.
زیر بحث پکی دی چه حیشوی ندی. نشد بحثی ارتویلی چه اختلاف در پاقا بندی. لیکن دین پکش تا چه اگو بندی. اقا باید نهایی چه خبری پیوسی. ورستانی پکی دی. در توافق نامه مکمل دول بند نهایی کی دی.
تا حال جزئیات این موافقت نامه اعلان نشده، ولی گفته می شود موضوع خروج قوای آمریکا از افغانستان، استفاده نشدن از خاک افغانستان بر ضد کشورهای دیگر، مذاکرات بین الافغانی و آتش بس موضوعات اصلی مذاکرات می باشند. انتظار می رود بعد از این مذاکرات نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان زلمه خلیلزاد به کابل برود و با مقامات افغان در مورد این موافقتنامه صحبت کند. مقامات ولایت کنر می گویند که در نتیجه برخورد یک مرمی هاوان از پاکستان در ولسوالی دانگام این ولایت 3 نفر کشته شدند. ولسوال دانگام محمد رحمان دانش برای رادیو آزادی گفته است بعد از ظهر روز چهارشنبه در اصابت یک مرمی توپ از سوی قوای پاکستان به یک میدان بازی اطفال در دانگام 3 نفر کشته و 6 تن دیگر آنها زخمی شدند. رئیس پلیس بین المللی یا انترپول میگوید از این به بعد روابط این سازمان با افغانستان تقویه می شود و در مبارزه با شبکه های تروریستی، قاچاق مواد مخدر و پولشویی همکاری آن با کابل باز هم بیشتر خواهد شد. این سخنان را رئیس انترپول یورگن استاک بعد از ملاقات با رئیس جمهور افغانستان محمد اشرف غنی در ارگ ریاست جمهوری ابراز کرد. در اعلامیه ارگ ریاست جمهوری از قول آقای استاک آمده که گفته است روی یک برنامه کار میکند که برای تعقیب و پیدا کردن مجرمین خارجی و عاملین جرایم سازماندهی شده معلومات را با حکومت افغانستان شریک خواهد ساخت. و افزود آنها منابع مالی این شبکه ها را شناسایی کرده و از بین خواهند برد. رئیس جمهور افغانستان در این دیدار گفته است که جامعه جهانی تا حال نتوانسته به این پدیده یک تعریف واضح داشته باشد. روسیه و ترکیه در مورد امکان خرید طیاره‌های جنگی سو-57 و سو-35 روسی از سوی ترکیه بحث می‌کنند. در این مورد رسانه‌های غربی به استناد از آژانس خبری ریانویستی خبر دادند. نظر به خبرها، دیمیتری شوگایف مسئول همکاری‌های نظامی و تکنیکی خدمات فدرالی نظامی روسیه اظهار داشته است که دو کشور درباره این معامله تمایل جدی نشان دادند، اما سخن گفتن درباره کدام قرارداد در این رابطه پیش از وقت است. با گفته او کدام درخواست هم در این مورد صورت نگرفته و مشوره ادامه دارد. پلیس ازبکستان این ادعاها را که گویا ده ها مرد ریشدار را بازداشت کرده و آنها را مجبور ساخته است که ریش خود را بتراشند رد کرده است. با گفته پلیس یک تعداد افراد در ارتباط با دزدی تلفن های جیبی در تاشکند دستگیر شدند و این اقدام هیچ ارتباطی به مسائل دینی ندارد. با گفته پلیس یک تعداد این افراد در تصاویر بایومتریک خود در پاسپورت ها ریش نداشتند و برای شناسایی بهتر هویت آنها و شبیه ساختن چهره های آنها با تصاویر بایومتریکشان این عمل انجام شده است. زیرا با گفته پلیس اکثر مردان ازبکستان در تصاویر پاسپورت خود ریش، عینک و کلاه ندارند. در اعلامیه پلیس تاشکند آمده است که عملیات هفته گذشته و بازداشت این افراد هیچ گونه ارتباطی با تلاش‌ها علیه اسلامگرایان افراطی ندارد. قوای طرفدار حکومت به رسمیت شناخته شده یمن تحت رهبری رئیس جمهور عبدالربو منصور هادی ولایت ابیان یمن را تحت تصرف خود درآوردند. این ولایت یک هفته قبل توسط جدایی طلبان شورای انتقالی جنوب یمن اشغال شده بود. در چند روز اخیر این دومین ولایت می باشد که در جنگ ها باشه به نظامیان شورای انتقالی جنوب یمن از سوی قوای حکومتی یمن تصرف می شود. قبل از این قوای حکومتی یمن ولایت شبوه را تصرف نموده بودند. معمر الایریانی وزیر اطلاعات حکومت یمن در تویتر خود نوشته است که مرکز این ولایت شهر زنجبار به دست قوای حکومت افتاده است. گروه شورای انتقالی جنوب یمن بعد از آن که در 10 آگوست پایتخت موقت این کشور عدن را تصرف نمود، جنگ را با قوای حکومت دوام داد و می‌خواست مناطق دیگر را نیز تصرف کند. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از امرویتان. پنج و هفت دقیقه اثر به وقت کابل است. آنچی را در ادامه از رادیو آزادی میشنوید. گفتگوهای صلح میان مقامات آمریکایی و هیئت طالبان امروز نیز در قطر ادامه یافته است. وزارت دولت در امور صلح افغانستان در این مورد میگوید:
ما واقعا منتظر اعلام نتایج رسمی مذاکرات بین آمریکا و طالبان هستیم تا هر چه زودتر گفتگوهای دولت جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان به طور مستقیم شروع شود.
همچنان در امین مورد با یک آگاه مسائل صحبت کرده ایم و نظر او را پرسیده ایم.
حتما در صحبتهایی که تیم تخنیکی داشته مشکلات بنیان آمده که ضرورت است به رایزنی و مشورت با خود آقای خلیزاد احتمالاً حمله براده.
وید مجده سابق کارمند وزارت خارجه در رژیم طالبان بود. از نگرانی سازمان عفو بین الملل در مورد وضعیت مدافعین حقوق بشری در افغانستان نیز گزارش خواهیم داد.
اکنون مدافعین حقوق بشری در افغانستان در حالت تهدیدآمیز قرار دارند.
گزارش های دیگر نیز داریم و در نیمه دوم این ساعت برنامه های هفتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها نشر می شوند. در امتداد لحظه های امروز
یکان 40 دفعه که من خودم داود خان زایرخان را خدا ببختشان مدیدیمشان که تا می سرک همیتر آمدن زایرشا یک موتر داشت همیتر راست می آمد باق ممانعت نبوده ای راوا و در دیگر.
از شما دعوت می کنم تا برو دیو آزادی بمانید. باز هم سلام و عصرتان بخیر. فرشتن نگاه هستم و شما را به برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگم. تا روشن در بخش تکنیک دی برنامه مرام کاری میکنه. گفتگوهای صلح میان مقامات آمریکایی و هیئت طالبان امروز نیز در قطر برای هفتمین روز ادامه یافته است. سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر در صحبت با رادیو آزادی ادامه مذاکرات تایید کرده. سوی هم وزارت دولت در امور صلح افغانستان میگوید منتظر توافق نهایی این مذاکراتند تا گفتگوهای مستقیم میان حکومت افغانستان و طالبان آغاز شود. نسیم شفق جزئیات بیشتر دارد.
دفتر سیاسی گروه طالبان در قطر گفته که مذاکرات نمایندگان آمریکا و این گروه امروز نیز ادامه می‌یابد. سهیل شاهین سخنگوی دفتر طالبان در قطر به رادیو آزادی می‌گوید موضوعاتی که بر سر آنها بحث می‌شود اختلافی نیستند اما به بحث نیاز دارند.
گفتگوها امروز جریان دارد. ممکن است خلیلزاد کابل برود، اما تیم او اینجا حضور دارد. مذاکرات ادامه می‌یابد. برخی نکات وجود دارد که برایش نکات اختلافی گفته نمی‌توانیم و به بحث نیاز دارد. اما بس روی این نکات توافقنامه به گونه کامل نهایی می‌شود.
پیش از این گفته شده بود که توافقنامه صلح میان دو طرف نهایی شده و زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان به هدف گفتگو با مقامات افغان امروز وارد کابل می شود. مقامات امریکایی و هیئت طالبان 8 دور مذاکرات را انجام دادند و دور نهم آن از نزدیک به یک هفته می شود که در دوحه پایتخت قطر ادامه دارد. در گزارش‌ها آمده است که دو طرف درباره متن توافقنامه به توافق رسیدند و مشغول تطبیق متون دری، پشتو و انگلیسی توافقنامه نهایی هستند. در این حال ناجیه انوری سخنگوی وزارت دولت در امور صلح میگوید که منتظر هستند تا دو طرف به نتایج نهایی دست یابند و گفتگوهای رسمی میان حکومت افغانستان و طالبان آغاز گردد.
در رابطه مذاکراتی که فعلا در قطر جریان داره، خب شاید اونا سر بعض مسائل هنوز میخواین که صحبت‌های بیشتر و بحث‌های بیشتر داشته باشن، اما در رابطه هزی که ما واقعا منتظر اعلام نتایج رسمی مذاکرات بین آمریکا و طالبان هستیم تا هر چیز زودتر گفتگوهای دولت جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان به طور مستقیم شروع شود.
از سوی هم مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا گفته که کشورش می‌خواهد سربازان آمریکایی را هر چه زودتر و با بیشترین تعداد ممکن از افغانستان بیرون کند. پیش از این در گزارش‌ها آمده است که پس از دستیافتن آمریکا و طالبان به توافقنامه صلح، مذاکرات میان افغان‌ها آغاز می‌شود و آتش بس و آینده سیاسی افغانستان موضوع اصلی این گفتگوها خواهد بود.
شنیدید که مذاکرات صلح میان هیئت آمریکایی و نماینده‌های طالبان در قطر امروز برای هفتمین روز پیهم ادامه دارد. دیروز گزارش از نهایی شدن یک توافق خبر دادند، اما دو طرف مذاکره امروز بر رادیو آزادی گفتند این گفتگوها ادامه یافته است. در این حال وحید مژده، سابق کارمند وزارت خارجه در رژیم طالبان که گفتگوها را از نزدیک دنبال می کند، می گوید امروز بحث ها ممکن روی مسائل تکنیکی که قابل حل است ادامه یابد. به گفته وحید مژده، گفتگوهای صلح در قطر در این می گوید که مقامات آمریکایی و طالبان تا اخیر امروز روی این مسائل به یک توافق می رسند. همکارم نسیم شفق با آقای مژده در این مورد مصاحبه ای را انجام داده که با هم میشنویم.
ما فکر میکنم که چون در حقیقت توافق نامه صلح نهایی شده، بعضی وقتا اینطور میشه که در روی جزئیات صحبتایی که میشه توسط تیم تخنیکی، بعد تیم تخنیکی با یک مسائل با مشکلات برمیخورن که گروه باید بزرگای دو طرف، یعنی کسانی که در رأس هستند، در رأس گروه مذاکراتی، اونا باید حل کنن. حتما در صحبتایی که تیم تخنیکی داشته مشکلاتی به میان آمده که ضرورت است به رایزنی و مشورت با خود آقای خلیلزاد و احتمالاً بملا برادر.
فکر میکنید که ای که آقای خلیلزاد گفته که امروز با طرف طالبا گفتگوها را امروز باز هم از سر میگیره، فکر میکنید که صرف این موضوع تکنیکی یا تیمهای تکنیکی باشه یا برخی مسائل دیگه باشه که به گفتگوهای بیشتر نیاز داره؟
همین مسائل تکنیکی خیلی مسائل پیچیده است. مسائل عمده که هست خب روی شکل توافق در فرانسه توافق شده. مسئله این است که وقتی که گفته میشه مثلا در مورد خروج نیروها، در زمان خروج نیروها چی باید شود؟ در زمانی که نیروها از افغانستان خارج میشن، مسئله تعامل با این نیروها چگونه خواهد بود؟ خواست طالب ها مثلا این بوده که باید امریکا در زمانی که قرارداد امضا میشه بعد از تمام کمک های خود با نیروهای افغان قطع کنه، که البته این آقای خلیلزاد رد کرد. اینطور مسائل موضوعاتی هست که موضوعات تکنیکی را هم ایجاب میکنه، مثلا ایجاد یک کمیسیون نظارتی مشترک بین دو طرف به خاطر که با تطبیق امی مفاد قراردادی که میشه نظارت کنند. بسیار موضوعات پیچیده و ظریفی در این رابطه وجود داره که بعضی وقتا تا آخرین لحظات بعضی موضوعات جدید با وجود داره که ایجاب بحثای بیشتر میکنه.
آقای مژده، معلومات شما چی است که حالا به توافق رسیدن دو طرف نهایی شده، یعنی توافق برای امضا شدن آماده شده، یا نوز هم بیشتر از این بحث ها را نیازمند هست؟
البته چندین بار ما با دفتر قطر تماس گرفتیم، اونا از نهایی شدن قرارداد صحبت کردن، اما بعدا باز وقتی که صحبت رفت و مسائل تخنیکی مشکلاتی به میان آمد، باز سوال ها ایجاد شد، باز مذاکراتی که به نظر میرسه به پایان رسیده، بعدا دوباره یک موضوع جدید به میان میاد.
حالا این مشکل جدیدی که سرش بحث میشه یا مشکل تخنیکی که به گفته شما ممکن باشه، به نظرتان زیاد وقت گیر خواه بود یا کم؟
فکر میکنم که امروز آقای خلیزاد مسئله را نهایی خواهد کرد و فردا شاید به کابل دهه و اینجا صحبتایی که خواهد داشت بسیار مهم خواهد بود.
وحید مژده سابق کارمند وزارت خارجه رژیم طالبان بود که با رادیو آزادی در مورد گفتگوهای جاری در قطر میان هیئت آمریکایی و نماینده های طالبان صحبت میکرد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. سازمان عفو بین الملل میگوید مدافعین حقوق بشری در افغانستان از سوی مخالفین مسلح و دولت با تهدیدات بلند امنیتی روبرواند. این سازمان با نشر گزارش سالانه خود گفته که حکومت افغانستان و جامعه جهانی از مدافعین حقوق بشری در افغانستان حمایت نمی کنند و گاهی هم برایشان گفته می شود که به خاطر حفظ جان خود سلا بردارند، اما وزارت داخلی افغانستان میگوید برای مسئولیت فعالان حقوق بشری و مدنی اقدامات را انجام دادند. نورالله شایان جزئیات بیشتر دارد.
یافته های گزارش سالانه سازمان عفو بین الملل نشان می دهد که مدافعین حقوق بشری در افغانستان از سوی گروه داعش، طالبان، زورمندان و دولت افغانستان با تهدید روبرواند. عمر وریج رئیس کمپاین عدالت خواهی منطقه‌ای این سازمان روز چهارشنبه هنگام شریک کردن این گزارش به رسانه ها گفت مدافعین افغان حقوق بشری در بدترین حالت قرار دارند.
اکنون مدافعین حقوق بشری در افغانستان در حالت تهدیدآمیز قرار دارند. وضعیت امنیتی بد است، از سوی دیگر تهدیدات و چالش‌ها در برابر آنها وجود دارد. مدافعین حقوق بشری نه تنها از سوی مخالفین مسلح تهدید می‌شوند، بلکه از سوی دولت هم تهدید شده‌اند.
این سازمان حکومت افغانستان و جامعه جهانی را به حمایت نکردن مدافعین حقوق بشری و نداشتن برنامه و راهبرد مسئولیتی متهم می کند. به گفته این سازمان در این گزارش با 13 مدافع حقوق بشری مصاحبه شده است که آنان در کابل و ولایت ها مصروف فعالیت های حقوق بشری هستند. در بخش از این گزارش آمده است حکومت از فعالان حقوق بشری خواسته است که برای امنیت جانشان صلا بگیرند. هرچند در این گزارش آمار تلفات مدافعین حقوق بشری رانه شده، اما از نامهای آن فعالان حقوق بشری که امسال جان باختند یادآوری شده است. پیش از این یونما و حکومت افغانستان از خشونت‌ها و حملات بر فعالان حقوق بشری در افغانستان ابراز نگرانی کردند. از سوی هم نصرت رحیمی سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان میگوید برای تامین امنیت فعالان حقوق بشری و فعالان مدنی زمینه‌های تدابیر امنیتی فراهم شده و برنامه‌های مشخص دیگر هم روی دست هستند.
ما زمینی تامین امنیت فعالان حقوق بشری و مدنی را فراهم کردیم. حتی در وقت ضرورت ما قوه حضوری و فیزیکی به آنها دادیم. اگر آنها طرح مشخصی دارند با وزارت شریک سازند تا در روشنایی قانون اقدام کنیم.
فعالان حقوق بشری از دولت و نهادهای مربوطه می خواهد که در هماهنگی با آنها برای حمایت و مسئولیتشان یک راهبرد منظم و مشخص را روی دست گیرد.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
تا لحظات دیگر گزارش داریم در مورد این که در حدود 100 شرکت کاریابی در افغانستان تلاش میکنند زمینه کار را به جوانان فراهم کنند، اما اکنون میشنوید که شمار از احزاب سیاسی گفتند کمیسیون مستقل انتخابات در نشست مشترک با کمیته احزاب سیاسی فیصله کرده که فعلا انتقال دستگاه های بایومتریک به ولایات متوقف سازند. این که چرا در گزارش از همکارم نظیفه محبوبی میشنوید.
با آنکه کمیسیون مستقل انتخابات از استفاده راهکارهای گوناگون برای جلوگیری از تقلب در انتخابات ریاست جمهوری سخن میزند، احزاب سیاسی میگویند که در نرم افزارهای این دستگاه‌ها قابلیت لازم جلوگیری از تقلب پیش بینی نشده است و اجازه نخواهند داد تا رأی مردم قربانی تقلب شود. عدم تشخیص نشان انگشت تکراری در محل رایدهی، عدم تشخیص عکس تکراری و موکول کردن آن به سرور مرکزی و موجود بودن قابلیت دستکاری آرا در سرور مرکزی از مشکلات هستند که احزاب سیاسی در نشست مشترک با کمیسیون مستقل انتخابات به حل آن تاکید کردند. نور رحمان اخلاقی سخنگوی حزب جمعیت اسلامی که این نشست را رهبری کرده میگوید در این نشست دو روزه که تا وقت شب گذشته ادامه داشت، کمیسیون تصمیم گرفت که تا آوردن اصلاحات در نرم افزارهای دستگاه‌های بیومتریک روند انتقال این دستگاه‌ها را به ولایات متوقف می‌کند.
در جلسه مشترکی که ما در دفتر کمیسیون انتخابات داشتیم، کمیته سیاسی احزاب بود، نیازهای از جامعه مدنی بودند، به دلیل نقایصی که وجود داشت اون در همون جلسه فیصله کرد که تا نیایی شدن این نقیصه ها و تا بروز شدن نرم افزار انتقالات متوقف باشند و قطعا اگر در صورتی که نرم افزار مشکلاتش رفع نشود و به صورت قطع قابل قبول برای ما نیست. معناش باز ایست که دستانی در اینجا کار میکنه تا منفذی را برای تقلب باز بگذاره.
این گفته ها در حال از سوی احزاب مطرح میشوند که یک روز پیش از این منابع در کمیسیون مستقل انتخابات به رادیو زدی گفتند دستگاه های بیومتریک بدون رمز بوده و پیش از برگزاری انتخابات نیز قابل استفاده هستند. به گفته این منابع، این دستگاه ها توانایی تشخیص نشان انگشت و عکس های تکراری را ندارند. حزب اسلامی که رهبر آن نامزد کرسی ریاست جمهوری است میگوید تا زمانی که این مشکلات فنی رفع نشوند، استفاده از دستگاه‌های بیومتریک در انتخابات پذیرفتنی نیست. فضل غنی حقمل عضو دفتر رسانه‌های این حزب به رادیو زدی میگوید که کمیسیون مستقل انتخابات در خرید این دستگاه‌ها خودسرانه عمل کرده است. او هشدار می‌دهد که این کار می‌تواند تلاش برای سازماندهی تقلب و به چالش کشاندن روند انتخابات باشد.
باز هم در دستگاه‌ها مشکلات موجود است. یکی از آنها این است که هویت یک شخص را تشخیص داده نمی تواند. مشکلات دستگاه ها باید رفع گردد.
بشیر احمد تینج سخنگوی حزب جنبش اسلامی می گوید که اگر کمیسیون مستقل انتخابات به خواست های احزاب در پیوند به تامین شفافیت این روند و اصلاح دستگاه های بیومتریک رسیدگی نکند، آنان گزینه های بدی را در این زمینه روی دست خواهند گرفت. کمیسیون مستقل انتخابات می گوید که دستگاه های بیومتریک مشکلات داشت، اما با مذاکرات با شرکت تهیه کننده یان این مشکلات رفع شده است. عصمت الله مل معاون این کمیسیون گفت که تصمیم در مورد توقف انتقال دستگاه‌های بیومتریک به ولایات گرفته نشده است.
هیچ نوع مشکل نمانده، آمادگی کامل گرفته. توقف موضوعی توقف نبود، وقتش نرسیده بود و هشت بسته‌بندی ما همیشان شده، فقط یک بخش امو سافت‌ویری که بود که یک بخشش مانده بود زیر کار بود، او هم خلاص شد. در انتقالات ما هیچ صدمه وارد نمیشه مطابق تایملاین.
برای شناسایی آرا 39,000 دستگاه بیومتریک تهیه شده، اما منابع در کمیسیون که نخواستند نامهایشان گرفته شود به رادیو زادی گفتند که باور ندارند که این مشکلات رفع شود. حالا که حدود یک ماه و زمان برگزاری انتخابات مانده است، دیده شود که این مشکل تا آن زمان حل خواهد شد یا نه.
برنامه هفتواره در امتداد لحظه ها را در جریان همین ساعت می شنوید.
در اوج بیکاری در افغانستان، در حدود 100 شرکت کاریابی در این کشور تلاش میکنند زمینه های کار را برای جوانان فراهم کنند، اما شمار از جوانان کارکرد شرکت ها را زیر سوال قرار دادند. این جوانان جویای کار گفتند که بانکی شرکت ها در بدل دریافت پول کار می کنند، اما نمی توانند به درستی فعالیت کنند. در این حال وزارت کار و امور اجتماعی امیدوار است که این شرکت ها بتوانند در کاهش بیکاری در افغانستان فعالیت مثبت داشته باشند. تفصیل بیشتر در گزارش از همکارم فرشته ندا.
شامل وظیفه میشیم، اولین معاش را که میگیریم نصف معاش باید پردازیم به مشتری.
این صدای حبیب پارسا است که از 8 ماه بدین سو دنبال کار میگردد. آقای پارسا که محصل سال آخر پوهنتون است میگوید هر باری که به دفاتر کاریابی مراجعه کرده در بدل ثبت نام پول پرداخته، اما برایش گفته شده که بعد از اینکه به کار گماشته شد باید نصف معاش اول یا هم تمام معاشش را به آن دفتر بدهد.
شرکت های کاریابی زیاد اشتراک کردن، یک مبلغ پول میخوان، دونست که بدون پول باشه ما اگه مبلغ پول میخوان البته چند رقم اشتراک کردیم هم تو بده بله تقاضا میشه قانونشون همیشه وقتی که شامل وظیفه میشیم اولین ماشه که میگیریم نصف ماشه باید پرداز به مشترک هر قدر که باشه.
حبیب پارسان میگوید حکومت جلوی فعالیت های شرکت هایی را بگیرد که به جای کاریابی پول مردم را به کیسه می اندازند. شماری از مسئولان این دفاتر نیز تایید می کنند که برخی از دفاتر کاریابی در بدل یافتن کار از مراجعین پول هنگفته در مخالف با اصول کاریشان می خواهند. علی سروش رئیس شرکت کاریابی همکار عصر بر رادیو آزادی گفت:
"صد افغانی هم هزینه ثبت نامشان میشن، اونا پیش ما ثبت نام میکنن. ما وقتی که ما اونا را معرفی میکنیم، اونا برای ما 1000 افغانی میپردازن. هستن بعضی شرکت هایی که حتی نام تمامی شرکت ها را بگونه در سطح بازار خراب ساختن و امروز بسیاری مردمی که هستن اونا هم شکایت میکنن که ما در چندین شرکت رفتیم بسیار هزینه گزاف پرداختیم اما برای ما زمینه کاری مساعد نشد تا امروز."
معلمی، آشپزی، صفاکاری، گارسون، نجاری، برقی، آرایشگری، پرستاری و بازاریابی از جمله کارهایند که دفاتر کاریابی برای جوانان فراهم میکنند. اما در این میان شمار جوانان هم هستند که از طریق دفاتر کاریابی برایشان زمینه کاری مساعد شده است. احمد در این مورد میگوید:
"آمدم خود ثبت نام کردم. تاریخ ثبت نام ما 1 هفته 98 بعد از او تا تاریخ های 25 مرا به کار معرفی کردن 25 حمل در بخش مارکتری معرفی کرد فعلا در اونجا کار میکنم."
با این حال روزانه ده ها جوان افغان به خاطر کار به ایران، پاکستان، ترکیه و کشورهای اروپایی می روند و شماری از آنان حتی در راهی رفتن به کشورهای اروپایی جانهایشان را از دست می دهند. بر اساس معلومات وزارت کار و امور اجتماعی در حدود 100 شرکت خصوصی در بخش کاریابی در افغانستان فعالیت می کنند تا بتوانند سطح بیکاری را در کشور کاهش دهند. در این حال عبدالفتاح احمدزی سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی ادعاها درباره اخذ پول غیرقانونی در بدل کار از سوی دفاتر کاریابی در کابل را رد می کند.
این مسئله را که از مردم به بهانه های مختلف پول گرفته می شود جدن رد می کنم. فقط این دفاتر یک فیس اندک دارد که به خاطر ثبت نام حدود 500 افغانی گرفته می شود و اگر چنین موارد وجود داشته باشد مردم می توانند آن را با ما شریک کنند تا این وزارت با آن رسیدگی کند.
بر بنیاد آمارهای وزارت کار و امور اجتماعی در حال حاضر حدود 2 میلیون فرد واجد شرایط کار در این کشور بیکار هستند. پیش از این وزارت اقتصاد نیز گفته بود که 2.5 میلیون تن در افغانستان بیکارند که 45% آنها کسانی هستند که از صنف 12 و یا هم از پوهنتون ها فارغ شدند و بقیه کسانی هستند که از مهارت های برخوردارند و روزمزد کار می کنند.
رادیو آزادی را بشنوید و از زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
استر محکمه هندوستان روی تصمیم حکومت مرکزی این کشور در رابطه به کشمیر غور می کند. حکومت دهلی نو اخیراً در یک اقدام امتیازات ویژه کشمیر را برداشت. ستار فروغ جزئیات بیشتر دارد.
استر محکمه هند در این مورد غور می کند که آیا تصمیم حکومت این کشور که خودمختاری و امتیازات ویژه منطقه کشمیر تحت کنترل هند را برداشت قانونی است یا نه. این محکمه غور ابتدایی را در این مورد امروز چهارشنبه 28 ماه آگست آغاز کرد و گفت بررسی منظم در این مورد توسط 5 قاضی در ماه اکتبر آغاز خواهد شد. استر محکمه هند به حکومت مرکزی این کشور دستور داده است تا به 14 مورد شکایت پاسخ بدهد و دلایلش را در رابطه با تحریم بر رسانه‌ها در کشمیر ارائه کند. حکومت هند بر گشت و گذار در کشمیر محدودیت وضع کرده و شبکه‌های اینترنت و تلفن‌های موبایل را بسته است. فیصله حکومت مرکزی هند در رابطه با جموں کشمیر خشم بسیاری از باشنده های کشمیر و پاکستان کشور همسایه هند را برانگیخته است. پاکستان در واکنش به این اقدام هند داد و ستد تجارتی با این کشور را قطع کرده و رفت و آمد میان پاکستان و هند را به حال تعلیق درآورده است. پاکستان همچنان اعلام کرده است که در مورد بستن حریم هوایی این کشور بر روی پروازهای هند و بستن راه‌های تجارتی زمینی بین هند و افغانستان از طریق پاکستان غور می‌کند. کابینه حکومت پاکستان و یا صدر اعظم این کشور تا حال تصمیم نهایی را در این زمینه اتخاذ نکرده است. اما فؤاد چودری وزیر ساینس و تکنولوژی پاکستان به روز سه‌شنبه به خبرنگاران گفت صدر اعظم عمران خان در این مورد غور خواهد کرد و به زودی تصمیم گرفته خواهد شد. پاکستان در ماه فوریه امسال پس از آن که یک گروه مستقر در پاکستان بر منطقه کشمیر تحت کنترل هند حمله کرد و بین دو کشور درگیری‌های سرحدی صورت گرفت، حریم هوایی خود را بر روی پروازهای هند بست و در نیمه ماه جولای آن را دوباره گشود.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
تا لحظات دیگر برنامه هفتوار حقوق اساسی و بشری نشر می شود. اما اکنون 5:30 عصر به وقت کابل است. فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان با سید سمی عباس.
مذاکرات بین هیات‌های آمریکا و طالبان امروز هم در قطر ادامه دارد. مقامات ولایت کنر میگویند که در نتیجه برخورد یک مرمی هاوان از پاکستان در ولسوالی دانگام این ولایت 3 طفل کشته و 6 تن دیگرشان زخمی شدند. رئیس پلیس بین المللی یا انترپول میگوید از این به بعد رابط این سازمان با افغانستان تقویه می شود و در مبارزه با شبکه های تروریستی، قاچاق مواد مخدر و پولشویی همکاری آن با کابل باز هم بیشتر خواهد شد. روسیه و ترکیه در مورد امکان خرید طیاره های جنگی سو-57 و سو-35 روسی از سوی ترکیه بحث می کنند. پلیس ازبکستان این ادعاها را که گویا ده ها مرد ریشدار را بازداشت کرده و آنها را مجبور ساخته است که ریش خود را بتراشند رد کرده است. به گفته پلیس یک تعداد افراد در ارتباط با دزدی تلفن های جیبی تاشکند دستگیر شدند و این اقدام هیچ ارتباطی به مسائل دینی ندارد. قوای طرفدار حکومت به رسمیت شناخته یمن تحت رهبری رئیس جمهور عبدالربو منصور هادی ولایت ابیان یمن را تحت تصرف خود درآوردند. این ولایت یک هفته قبل توسط جدایی طلبان شورای انتقالی جنوب یمن اشغال شده بود و طوفان موسمی به نام دوریان قویتر شده و به سمت سواحل پورتوریکو و ورجن آیلند در حرکت می باشد.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی نیز دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. اکنون هم چند خبر ورزشی با نورالله شایان.
کرکت بورد افغانستان در استادیوم کابل به ارزش حدود 4 میلیون افغانی سایبان امار می کند. این بورد با نشر اعلامیه گفته است پیش از این تماشاچیان در فضای آزاد و زیر آفتاب به تماشای بازی ها می نشستند که در گرمی برای آنان سخت تمام می شد. در اعلامیه آمده است کارهای ساخت و سازی ایجاد سایبان پیش از رقابت های اشبگیزه تکمیل می شود. قرار است این لیگ در 26 ماه سپتامبر آغاز و تا 7 اکتبر ادامه یابد. ریاست تربیت بدنی افغانستان میگوید بازیکنان وزن برداری افغانستان در رقابت‌های آسیایی یک مدال طلا و 4 برنز را کسب کردند. عارف پیمان سخنگوی این ریاست امروز به رادیو آزادی گفت در این رقابت‌ها 12 تیم و 250 بازیکن از کشورهای افغانستان، تاجیکستان و ازبکستان شرکت داشتند و گفت این رقابت‌ها از 20 اگست تا 27 امین ماه برگزار شده بود. و کرکت بورد پاکستان می خواهد که قرارداد میکی آرتر سرمربی تیم ملی کرکت این کشور را خاتمه بخشد. این اقدام پس از آن اتخاذ می شود که تیم پاکستان در رقابت های جام جهانی 2019 خوب ندرخشید. آرتر 3 سال من حیث سرمربی تیم کرکت ایفای وظیفه نموده است. تیم پاکستان همچنان پس از آن که برای به دست آوردن چمپیونز ترافی خوب ندرخشید، به همین دلیل کرکت بورد پاکستان در تلاش گماشتن سرمربی جدید شد. گزارش ها می رساند که اکنون مصباح الحق کپیتان پیشین تیم پاکستان نامزد این پست هست. گفته می شود که وی اکنون در شهر لاهور من حیث رهنمای تیم در کمپ تمریناتی مشغول وظیفه است.
خبرهای اقتصادی را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از امرویتان.
پیام ها و نظریات شما.
ما از اولسوالی جواند است. این 14 سال میشه که معلم های ما خصوصا قریه تقاب بیست. ما حکومت میخورن یک بچه ما را علی ببا نمیگن. هیچی درس نمیگن. صرف معاشا را به اونا دادن که امور باید قطع کنین. محسیس های میای همه قماندان ها و عربابا میخورن. مردم مجموع بچه ها صرف نمیای. بازی مساق شربنی با سر میکرد قماندان ها و خانه های قماندان ها و اولاد ها شده مجبه داده مردم قریب بچه ها همیتون منده.
ما یکی از مهاجرای ایران است که مرا بار روزه خزان بچیم رفتم دونی در وزارت مهاجرین که مرا اونجا قاقص داده بود سرمست بود کمک خراز اینجا بود رفتیم رایت نداده دو فیلیان از دسترت مزد گفت برین لشکارا ایران رفتیدم ایران برین خواهد یکی در لازن بچیم در حالی خفت بار زندگی مکنه هیچ خرجی نداریم.